به نام آن کسی نامزو یافت. سلام به دوستان و بیننده های عزیز برنامه پرتو نور. امروز هم در خدمت آقای مهندس بازرگان و شما عزیزان هستیم. برنامه امروز ما تحت عنوان ایران و پذیرش اسلام است و با سؤالی و ضمن خوش آمد به شما، اگه اجازه بدین سوالا رو مطرح کنم یا اگه دوست داریم با بیننده های عزیز سلامی کرده باشیم.
بله، سلام خدمت بینندگان، خوشحالم که بار دیگه توفیق دست داد که خدمتون باشیم. بحثی رو که تنظیم کردن بر اساس سوالاتی که بینندگان عزیز عنوان کردن، خدمتون بتونیم توضیحاتی رو بدیم.
به بیننده عزیز قول داده بودیم که بحث تاریخی داشته باشیم در مورد چگونه اسلام آوردن مردم ایران و با یک شعری به اصطلاح شروع میکنیم که میگن فاتحانی که با زور شمشیر سرزمینی را میگیرند هرگز نمیتوانند فاتح دلهای مردم مغلوب باشند. حالا سوالی که میخوایم بر بیست این مطرحش کنیم اینه که خب ایران میدونیم که 10 سال با عرب جنگید و در به طور رسمی در جنگ نهاوند شکست واقعی خورد و یک شکست رسمی و حکومتی در جنگ نهاوند از عرب خورد، ولی میدونیم که ایرانی ها ننشستن و تا 4 قرن تم مرتب در جنگ با مردم عرب بودن و با دینی که از اونا پذیرفته بودن و عرب اون دین اسلام رو به ایران وارد کرده بود، ایرانی ها از یک سو به خاطر این دین می جنگیدن با عرب و از یک سو این دین رو با تمام وجودشون قبول داشتن، به طوری که تاریخ نشون میده هرگز از دینشون بر نگشتن، حتی در مقابل مردم یونان با وجود برتری بودن حکومت یونان باهاشون جنگیدن ولی دین خودشون رو نگه داشتن. و یاد باز مروری که در تاریخ میکنیم میبینیم که ابو مسلم خراسانی به خاطر همین دین بر علیه مردم عرب که این دین رو آورده بودن جنگید. علت این چی میتونه باشه؟
بله، ببینید، دین یه چیز ثابتی نیست، تعریف واحدی نداره یا یه قرائت یکسانی از دین نیست. شما تو امریکا الان تو هر خیابونی میبینین یه کلیسایی هست، صدها شعبه مسیحیت داره. در طول تاریخ اسلام هم همینطور، ما با یه طرز تفکر خاصی که طرف نبودیم. مهم اینه که ببینیم ایرانیا با کدوم تفکری از اسلام، با کدوم برداشت و قرائتی جنگیدن. حالا گفتیم تا بعد از 10 سال رژیم ساسانی از هم فرو پاشید، ولی به هر حال ایرانی‌ها تا 3-4 قرن مقاومت می‌کردند در شهرهای مختلف. با کدوم اسلام مقابل بودند؟ هرگز هم تسلیم نشدند و با کدوم اسلام آشتی کردند، پذیرفتند، مدافع او شدند و تا 14 قرن بعد ادامه دادند. همطور که گفتین ایران در طول تاریخ گذشتهش هیچ وقت دست از فرهنگش، آیینش، دینش بر نداشته بود در برابر متجاوزین مختلف. ما حدود 104 سال جانشینان اسکندر در ایران حکومت میکردن. بعد از شکست هخامنشی سلوکیان در ایران آمدن و سلوکیوس اول و دوم و آنتوخیوس و برحال سلوکیان بودن بیش از 1 قرن، با اینکه تمدن برتر یونان باستان بودن اونها دیگه. چطور در برابر اونا ما با قدرت ایستادیم؟ بعد از 1 قرن خورده‌ای اشکانیان آمدن اونا رو بیرون ریختن. ولی در برابر یه مشربی که قرنها تحت سلطه ایران بودن، اسیر و برده ایران بودن، ایرانی ها با اینکه اونا رو بیرون کردن این اندیشه رو پذیرفتن. و بعد از اونم هر مهاجمی که داخل ایران آمده اول ایرانی اونو مسلمون کردن. از ایلخانان، تیموریان، نمیدونم مغول، همه اقوام متجاوزن بعد از اون ایرانی ها شروع کردن یا مسلمون کلی کردن یا بعد شیعه کردن. سلطان اولجایتو رو کردن سلطان محمد خدابنده، چطور اونا رو نرفتن زرتشتیشون بکنن؟ این واقعا یه سوالیست که چه اتفاقی افتاده و اصلا چگونه است؟ مشکل اینه که تو زمان ما یه نوع قضاوت مردم درباره اسلام میکنن، یعنی اسلام از یه زاویه میبینن. اصولا اندیشه های دینی یا عرفانی فلسفی اینا یه شکل نیست، لااقل ما تو زمان خودمون اینو خوب میتونیم بفهمیم. الان فرض کنید جنبش سبز که در ایران اتفاق افتاده، رهبرهای داخلی کشور کیا هستن؟ آقای موسوی که 8 سال نخست وزیر همین سیستم ولایت فقیه بوده، آقای کروبی که خب رئیس مجلس بوده، از اول از انقلابیون بوده، آقای خاتمی، خب اینا حتی تو چارچوب ولایت فقیه هستن. خب این یه قرائته، چطور پس 100% مقابل جریان حاکم قرار گرفتن در حالی که اینا اهل امام و جنگ و جبهه و ولایت فقیه؟ همین حالا تو ایران خیلی هستن که اصلا ولایت فقیه قبول ندارن، هیچ شکلشو، نه مطلقشو نه غیر مطلقشو، اصلا دیدشون دید فقاهتی نیست، ولایتی نیست و یه اسلام دموکرات و آزادی خواه. اصلا خیلی هم سکولار هستن، نه سکولار فلسفی، سکولار سیاسی، مسلمون معتقد نماز شب خون هم هست، ولی مقوله دین رو اصلا جدا میدونه از حکومت. هیچ حق خاصی برای دینداران قائل نیست. البته وظیفه هر مسلمون میدونه که در امور اجتماعی مشارکت کنه، نقشی داشته باشه، فعال باشه مثل بقیه مردم، ولی طبق قواعد بازی دموکراسی، نه یه حق ویژه. شما 100 نوع قرائت، برداشت، تفکر از اسلام تو ایران الان میبینین، کدوم مورد نظره؟ لااقل ما تو زمان خودمون اینو خوب میتونیم بفهمیم. پس زمان صدر اسلام هم اینطور نبوده ما با یه اسلام واحدی سر و کار داشته باشیم. انواع قرائت ها هست، انواع بینش ها در واقع از اسلام وجود داره. الان در واقع اون چه که تو ایران حاکمه یه نظام طبقاتی است، طبقه روحانیته، البته نه همه روحانیت، بخشی از طبقه روحانیت. از چه زاویه‌ای؟ زاویه دیدشون به اسلام زاویه فقاهت، فقه. 4% قرآن فقهه. فقه یعنی روابط حقوقی یک جامعه دینی. آخه دین که برای فقه نیومده. شما یه کمپانی، یه شرکتی، کارخونه تأسیس میکنید برای تولید یه چیزی است. حالا یه روابط اداری هم از نظر امور پرسنلی نیازمنده. کارخونه که برای امور پرسنلی تشکیل نمیشه. فقه در واقع امور حقوقی یه جامعه دینی است که تشکیل شد. حالا یه عده از این زاویه دارن میبینن کارخونه تولیداتش خابیده، همه چی خابیده، فقط صبح تا شب مدیران پرداختن به روابط پرسنلی، روابط حقوقی، نمیدونم کی دیر آمد کی زود رفت، به اینا بپردازن، احکام، حدود، کیفرها، نمیدونم چه باید کردهای حقوقی. خب این یه زاویه دیده. یه طبقه ای که تمام تخصصش، تمام فرهنگش فقه، این به حکومت رسیده، اونم معتقده که مردم حقی ندارن، رأی ندارن، ولایت فقیه، فقیه ولایت داره. سال 67 10 سال بعد از انقلاب هم ولایت مطلقه فقیه بر جان و مال و ناموس مردم. این ولایت مطلقه فقیه همه احکام رو هم میتونه تغییر بده، نماز و روزه و حج رو هم میتونه تعطیل کنه. حرفاش که آقای خمینی سال 67 زدن دیگه، به نام احکام اولیه و ثانویه. حفظ نظام اوجب واجباته، به خاطر حفظ نظام همه چی میتونه موقتا تعطیل بشه، که اون آقای سردبیر روزنامه، بله روزنامه رسالت بود، آقای آذری قومی روحانی گفت تا توحید رو هم ولی فقیه میتونه تعطیل کنه اگر ضرورت داشته باشه. پس اسلامو از زاویه فقاهت و قدرت میبینه. خب آیا همه مسلمان ها چنین اعتقادی دارن؟ 1400 ساله که اسلام تو ایران هستش، شیعه هست، کدوم عالم شیعی هم چه حرفی زده؟ این یه تز خاصه یه شخصه که حالا 30 سال تو ایران جا افتاده. آیا میشه با این زاویه قضاوت کرد روی تاریخ اسلام؟ خب این یه دیدگاهیه. حالا ما داریم به چشم خودمون عینه میبینیم، کارنامه‌ش هم داریم میبینیم، آثار عوارضش هم داریم میبینیم. خب موقعی هم که اسلام با ایران طرف شد، ما با یه همچین اسلامی سر کار داشتیم. در جلسه قبل عرض کردم که 30 سال بعد از فوت پیامبر دشمنان پیامبر به قدرت رسیدند. پیامبر در طول 23 سال با کی طرف بود؟ با ابو سفیان، رهبر مخالفین پیامبر. حالا همه شبه جزیره عربستان مسلمون شدن. معاویه پسر ابو سفیان، حضرت علی ترور شده. 6 ماه بعدم که امام حسن، حکومت افتاده دست دشمنان، شده دست بنی امیه، بنی مروان، و یعنی حکومت منتقل شد به دشمنان دیرینه اسلام. البته اونا دیگه به نام اسلام، به نام اینکه معاویه کاتب وحیه و حکومت رو اونا تا 83 سال گرفتن، همونا بودن که خاندان پیامبر قتل عام کردن، امام حسین و تمام برادرها و برادرزاده و خاندانش رو اسیر گرفتن در ظرف 30 سال بعد از پیامبر. همونا هستن که مردم مکه و مدینه رو قتل عام کردن، کعبه رو به منجنیق بستن، داغون کردن، قتل عام زید فرزند امام زین العابدین، بعد یحیی پسر زید، بیش از همه کشته ها فرزندان ابو طالبن، یعنی خاندان پیامبرن که قتل عام دارن میشن. یعنی اسلام دیگه گفتن اسلام رفت، چه اسلامی، اینا بازی قدرت بود. یعنی اسلامی است که حالا دیگه فقط اسمش اسلامه، لبس الاسلام لبس الفروه مغلوبا، اسلام مثل یه پوستین وارونه پوشیده، خشونت، خشم، وحشت، ترور، ارعاب و النصر به رعب، ایجاد رعب و وحشت بین مردم. خب از یه طرف ایرانی ها با یه همچین اسلامی که آمده فتح کرده طرف هستن، از یه طرف هم میبینن که مسلمون های واقعی سرنوشتشون این سرنوشت خودشونه تو عربستان، خاندان پیامبر میرن قتل عام دارن میشن، تمام بنی هاشم به این سرنوشت دچار شدن، زندان ها اونجا پر، مردم دارن سر بریده میشن. یعنی با دو تعریف از اسلام مواجه شدن، یواش یواش فهمیدن که قضیه یه چیز ساده ای نیست. اینی که حالا شما میگین که چگونه مسلمون شدن، باید دید که با چه اسلامی، با چه تعریف هایی مواجه بودن. یعنی ما در یک پیچیدگی قرار گرفتیم، یه دشواری هایی که یواش یواش ایرانی ها فهمیدن که قضایی از چه قراره.
بله خیلی ممنون. ولی خب سوال اینجاست که این ایرانی ها با وجود اینکه خب دور از مرکز عرب در دمشق بودن، چجوری میتونستن تفاوت بین این دو اسلام رو بتونن تشخیص بدن و برای و دین رو بیان با وجود با دل و جونشون بپذیرن و حتی این باعث بشه که چقدر در مورد دین اسلام نسبت به کشور سایر مسلمانان کشور دیگه اینا کمک بکنن و چقدر در خدمت اسلام باشن و چقدر بتونن مفسران، محدثین، نویسندگان و یا شاعرایی در این در رابطه با اسلام توی ایران پرورش پیدا بکنه، پرورش فکری و حتی اگه اشتباه نکنم در ایران باعث به وجود اومدن اهل چهار مذهب اهل تسنن شدن. این چجوری میتونست ایرانی ها انقدر آگاهانه عمل بکنن؟
بله خب واقعا یه پارادوکسه، یه تضاد عجیبیست که چطور یه ملتی که با شمشیر مغلوب شده، این که نمیشه انکار کرد. به هر حال دو تا حقیقته که قابل انکار نیست. یکی این که ایرانی ها که اول با میل رغبت نرفتن اسلام خودشون در بزنن، میگه آقا خب مسلمون بشیم کتابتون چیه، جنگ شد دیگه. 10 سال پشت سر هم جنگ رسمی بود، بعد تا 300-400 سال هم ایرانی ها مقاومت میکردن. تردید نیست، هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که بالاخره نبرد بوده دیگه. از یه طرف هم هیچ کسی هم نمیتونه انکار بکنه که ایرانی ها بیشترین خدمات رو به اسلام کردن، در حالی که یک کسی که به زور چیزی رو بهش تحمیل کرده باشن که خلاقیت نداره. مگه میشه بزرگترین آثار علمی، فرهنگی، هنری، عرض کردم که خودتونم اشاره کردین، 4 مذهب اهل تسنن و ایرانی ها پایه‌گذارش بودن، 5 تا از 6 تا کتابای روایتیشون رو ایرانی ها نوشتن، زبان، ادبیات، همه چی، اصلا خدماتی که ایران به اسلام کرده اصلا قابل مقایسه نیست با خود عربا. خب اینم نمیشه انکار کرد. بزرگترین شعرهای ما، ادبای ما، فیلسوفای ما، اینا بزرگترین خدمتگزاران اسلام بودن. شما حافظ و سعدی و مولوی، اینا همشون شیفتگان اسلام هستند. چطور شده؟ کدوم اسلام؟ این اسلام غارتگر، این اسلام جنایتکار، کدوم اسلام اینا سمتش رفتن؟ ببینید همونطور که عرض کردم، ما امروز با یه نظامی طرفیم که میگه حفظ نظام اوجب واجباته، به خاطر حفظ ولایت همه کار میشه کرد، همه کار، نماز و روزه رو میشه تعطیل کرد. این یه تعریفی از اسلام. خب مسلمان ها از یه طرف در اون موقع با بدتر از چنین اسلامی مواجه بودن، غارتگرا، مهاجمین، کسانی که میکشتن ایرانی ها رو میبردن و اسارت میگرفتن، زنا رو، بچه ها رو در بازارهای برده فروشی میفروختن. از یه طرف هم با اسلام معنویت، اخلاق، عرفان، آشنا شده بودند، اسلام پیامبر نبوی، اسلام علوی. خب چگونه آشنا شدن؟ حالا این سوال مطرح هستش که چگونه تونستن فرق سره از ناسره رو بشناسن، صحت و سقم رو تشخیص بدن. خب هم اعراب یواش یواش، اعراب مهاجم غالب آمدن در ایران، جایی که فتح می شد یواش یواش خاندانشون آوردن، هم ایرانی ها که گروه گروه هزاران هزار همینجوری می رفتن به عنوان به اصطلاح اسیر برده، وارد دمشق می شدن، وارد شهر عربستان می شدن. این اختلاط فرهنگی به وجود آمد. ایرانی ها می قوم فهمیده، تحصیل کرده، قوم باهوش بودن، زمین تا آسمون فرق داشتن با عرب مهاجم. می فهمیدن که چی به چیه، چه خبره، اندیشه کجاست، قرآن خوندن، سنت پیامبر رو آشنا شدن. یواش یواش میبینیم که این دوتا رو فهمیدن. ایرانیا به سرعت فهمیدن که سرنوشتشون با سرنوشت خود مسلمانای واقعی یکیه. یعنی همینطور که تو ایران میکشتن، قتل عام میکردند در شهرهای مختلف، دیدن بدتر از این بس تو خود عربستان هست. دیدن خاندان پیامبر همینطور که عرض کردم در صحرای کربلا اون بلا رو سرشون آوردن، اینا همه سرشون رو بریدن. یعنی نوه پیامبر در زمان حتی امام سجاد چطور مردم مکه و مدینه رو توضیح دادم، اینا رو قتل عام کردن. یعنی مواجه شدن که ظاهرا دو تا جریان وجود داره. بنابراین یک احساس مسئولیت مشترک کردن، میگه بیا سوته دلان گرد هماهیم، احساس کردن که هر دو طرف مظلومن. بنابراین این پیام ها انتقال پیدا کرد. ایران شد یواش یواش پایگاه در واقع خود اون انقلابیون. خیلی عجیبه که ایران شده خراسان به خصوص، یا نواحی شمالی ایران که همچنان سیف بود اونجا تا بعد از 80-90 سال بعد تونستن اعراب به اونجا بیان. تمام به اصطلاح انقلابیون، انقلابیون عرب که ضد حکومت بودن، حکومت رسمی، حکومت به اصطلاح بنی امیه، پناهگاهشون ایران بود، می آمدن در آغوش ایرانیان. ایران شده به اصطلاح، به اصطلاح قابل فهم امروزی میگن پایگاه ضد انقلاب.
بله،
تمام ناراضیا و مخالفا پایگاهشون ایران. الان یک کتابی هست به نام مقاتل و طالبیین، ترجمه هم شده، کشته شدگان نسل ابو طالب در واقع بله. پدر حضرت علی. این بیوگرافی امامزاده های ایرانه. حدود 2500 تا از این امامزاده ها رو لیست کرده، سرنوشتشون در اینا کیا بودن. اینا اکثرا از، یعنی این 2500 تا رو که میگه، اسم کتاب مقاتل و طالبین، کشته شدگان، قدیسین، شهدای خاندان ابی طالب در واقع. اینا در واقع پارتیزان بودن. اینا به اصطلاح بهشون دعات میگفتن. دعات یعنی مبلغ، درست مثل مسیحیت که در جای مختلف میرفت مسیحیت رو تبلیغ کنن. اینا دعات بودن، پارتیزان بودن، چریک های زمانه خودشون بودن، درست مثل چگوارا بعد از اینکه فرض کنین در کوبا پیروز میشن، انقلاب میکنن. خب فیدل کاسترو میمونه در اونجا، ولی نفر دوم چگوارا میگه حالا ما باید این انقلاب رو توسعه بدیم، میره در بولیوی. قرار بوده که به تدریج پله پله در کشورهای دیگه، خب در جنگلای بولیوی کشته میشه و یه قهرمانی میشه در جهان برای خودش دیگه. اینا در واقع یه همچین نقشی داشتن، همه طرفدار اسلام عدالت بودن، اسلام انصاف بودن، اسلام اخلاق بودن، اسلام عرفان بودن، قرآنی بودن، طرفدار اون سنت های پیامبر بودن، ولی میدیدن حکومت افتاده دست دشمنان اسلام، ولی به نام اسلام. ما از کدام امروز این چیزا رو خوب میفهمیم. خب اینا میامدن تو ایران، تمام نهضت ها حالا اینجاست که اینا هم چون تحت تعقیب حکومت بودن، حکومت ایران حالا شده دست بنی امیه، اعراب به اصطلاح سلطه‌گر غارتگرن، اینا رو هم دستگیر میکردن، میکشتن. شما تو هر دهکوره ای برین تو کوه و کمر میبینی امامزاده ایست. البته امامزاده های قلابی هم خیلی هستش، ولی اصیل هم فراوونه. اینا چون به هر حال مردم ایران رو با پیام های اصلی عدالت، آزادی، مساوات آشنا کرده بودن، مردم از طریق اینا با اسلام آشنا شدن، گرایش پیدا کردن. اینا که کشته میشدن، اینا قدیس میشدن، یواش یواش به اصطلاح مزارشون تبدیل به زیارتگاه میشده. یعنی بگذاریم حالا دیگه مردم میرن اونجا برای حاجت طلبی، اصلا نمیدونن مردم حالا که اینا کی بودن چی بودن، ولی واقعیتش اینه که در اول اینا خودشون انقلابیون به نام اسلام بودن که بیزار از اون حکومت اسلامی بودن، ولی طبرستان ایران پایگاه علویون شده بوده. حالا آمدن توی این منطقه، شما خیلی عجیبه که میبینین بعد از اینکه فرزند امام زین العابدین زید قیام میکنه، الان زیدیه که هستن در خیلی جای دنیا، همه در واقع پیروان اون زید ابن علی هن دیگه، 15,000 نفر قیام میکنن تو خود عربستان علیه حکومت اسلامی.
بله.
فرزند امام زین العابدین، اینا 10 ماه هم مقاومت میکنن ولی زید کشته میشه، سرشو میبرن، فرزندش به ایران حمله، به ایران فرار میکنه، میاد خراسان، یعنی خراسان ایران پایگاه یک اسلام دیگه است. و بعد از 4 سال زید هم کشته میشه، یحیی ابن زید، یحیی پسر زید، یعنی نوه امام حسین. یعنی در واقع الان اسلام اهل بیت، اسلام حسینی تو ایران دیگه، نه تو عربستان. بعد از کشته شدن یحیی 70 روز عزاداری تو ایران، تو خراسان. تو تاریخ نوشتن که تا چندین سال ایرانی ها اسم بچه هاشون رو یحیی یا زید میذاشتن، یعنی اینا میشن قهرمان های ملی ایران، چه گواراهان در واقع. ولی کیا هستن؟ اینا در واقع پیام اسلام علوی رو دارن، تشیع رو دارن. یواش یواش ایران میشه پایگاه اونا. جالبه که بعد از کشته شدن یحیی پسر زید، 6 سال بعد 100,000 نفر در خراسان قیام میکنن، قیام سیاه جامگان.
بله.
بهزادان پوروندان، سردار ایرانی اسمش هم گذاشته حالا ابو مسلم، ابو مسلم خراسانی، تو برنامه قبلا عرض کردم. بله. یعنی وقتی که ایران به خصوص خراسان و دیلم، طبرستان، پایگاه اسلام انقلابی، اسلام اصیل اهل بیت شده، حالا این اسلامی که علیه اسلام سیاسی، اسلام حکومتی شورش میکنه و خلیفه بنی امیه رو میکشن، یعنی ایران حکومت رسمی اسلامی رو نابود میکنه بعد از 1000 ماه، بعد از 83 ماه. میبینیم که اصلا این دو تا اسلامه. الان ما یه دیدی داریم، همه فکر میکنن اسلام همون چیزیست که حاکمیت در ایران داره انجام میده، و تعجب هم میکنیم که چطور که اعراب که آمدن این جنایت ها رو تو ایران انجام دادن، آخه ایرانی چرا پذیرفته این دینو؟ خبر ندارن که ایرانی با اون دین قارتگر متجاوز، با اون اسلام رسمی تا 400 سال هم جنگیده، تو همه شهرهای ایران مقاومت بوده و اونام بلایی از ایرانی ها در آوردن که اون سرش ناپیداست. 40,000 نفر تو گرگان که مقاومت طولانی داشته کشتن، تا اون یزید ابن مهلب قسم خورده بوده که من باید آسیاب از خون این ایرانی را بندازم و نان بخورم از اون آسیابی که با خون اینا را افتاده، که حالا خون که انقدر را نمیافته، با آب انداختن خلاصه را افتاده، گندمی را آرد کردن، این قسمش درست در بیاد. جنایت هایی که در قم کردن، جنایت هایی در سیستان کردن، در خوزستان کردن، در آذربایجان، بله با اینا طرف بوده، ولی ایرانی هوشمند فهمیده که اینا قدرت طلبن، اینا از اسم اسلام دارن استفاده میکنن. در بخصوص نواحی شمال ایران یا شمال شرق ایران یه اسلام دیگه پدید آمده، این اسلامی است که حالا با اون اسلام در جنگه، اون رو بالاخره ایرانیای مسلمون شکست میدن. بنابراین اینی که حالا همه قاطی میکنن، همه رو فکر میکنن یه اسلام یه تعریف داره، نه، در همه مذاهب دنیا، همه جا این چنین بوده که به هر حال دینم مثل آزادی، مثل عدالت یک ابزار قدرت میشه و در خدمت منافع شخصی یه صنفی یا یه گروهی قرار میگیره.
خیلی ممنون. فکر کنم که پاسخ یک سوال شخصی منم داده شد که چرا اینقدر ما امامزاده توی ایران داریم و یا هر جای ایران میریم، مهم نیست حالا قم، کاشان، مشهد، هر جا، تهران، هر جا که میریم میبینید چند امامزاده هستن. پس واقعا حقیقت اینه که اینا اومدن توی ایران، اومدن و همین باعث شده که این با مبارزه با بنی امیه، که اینا باعث شده که اینا کشت و کشتار خیلی بشه و به این صورت در بیاد.
دقیقا. حتی این نکته رو عرض کنم که تنها تو خراسان یا دیلم طبرستان ایران نبوده که حالا یه اسلامی پدید آمده که با اسلام رسمی مخالفه، می جنگه. تو خود عربستان هم بعد از اینکه امام حسین و یارانشون کشته شدن و بعد قیام کردن،
بله،
قیام مختار، میگن 90% ایرانی ها بودن. کدوم ایرانی ها؟ ایرانی های برده که بهشون موالی میگفتن اینا، یعنی ایرانی هایی که اسیر شدن، زنانی که کنیز شدن، بچه هایی که برده شدن، حالا اینا بزرگ شدن، اینا چون ناراضی هن در قیام هایی که تو عربستان به وجود میاد، ایرانیان که نقش اصلی دارن، اون حکومت رو از درون دارن متلاشی میکنن. این واقعا قابل تصور نیست که قیام مختار در واقع رودوش موالیه و خیلی قیام های دیگه که اتفاق میفته و همون ایرانی ها انتقام کشندگان اصحاب کربلا رو از اونا میگیرن، یزید و شم رو نمیدونم، همه اینها رو در واقع سر جاشون مینشونن. خیلی داستان مفصله که چه تحولات پیچیده ای تو اون موقع اتفاق افتاده بوده و اصلا یه اسلام دیگه ای تو ایران پدید آمد که با اون اسلام حکومتی در طول این مدت مبارزه میکرد.
بله، از تأسف بگذاریم، واقعا ایرانی ها خیلی آدم های آگاه و باهوشی بودن در هر زمان و هستن هنوز.
بله، حالا خیلی کردیت به خودمون ندیم، هنر نزد ایرانی ها نست و بس. یعنی حالا جهات مثبت و منفی هر ملیتی برای خودش در واقع داره، ولی این بود که اینطور سرخم نکردن و مقاومت کردند، این هوشمندی رو ایرانی ها داشتن که اونا رو پس زدن عربا رو، ولی پیامو که هیچ ربطی هم به عربا نداشته و اون عربا هم قدرشون ندونستن، ایرانیا با اون تعریف خاص خودشون این رو به هر حال بالنده کردن و کسانی مثل مولوی و خیام و سعدی و فردوسی و جامی و اینا رو پدید آوردن. اینا هیچ کدوم ضد اسلام که نبودن، هیچی، اساره و جوهر در واقع اون مکتب رو شناختن و شگفتی هایی برای بشریت پدید آوردن.
بله،
که خود اعراب هرگز عقلشون به این چیزا نمیرسید که بزرگان عرفان و ادبیات ما رو آفریدن در واقع.
خیلی ممنون، و واقعا آدم میفهمه که چرا هنوز ایرونی ها خب یک عشق و علاقه خاصی به اهل بیت دارن، به حضرت محمد، به اهل بیتش، امام ها، امام حسین و همه دارن. همه نشون میده که در حقیقت اینا برشون رول مدل یک دین واقعی اسلام بوده، و شاید همین هماهنگی و یا این رابطه نزدیکی که ایرونیا پیدا کرده بودن با اهل بیت و دیده بودن که اینا عدالت خواهان واقعی هستن، همین مسئله باعث شده بود که دنبال روی شیعه علوی شدن و یا دنبال روی خط فکری پیامبر شدن. ولی خب و همجور که خیلی شما بهش اشاره کردی، همین مسئله باعث شد که چقدر ایرونیا کمک کردن و چقدر این دین رو با علاقه نگه داشتن و حتی به خاطر این دین واقعی خودشون با دشمنان دین واقعی جنگیدن. ولی حالا از این مسئله رابطه نزدیکی بین این عدالت طلبان عرب و ایرانیان مغلوب که این رابطه بینشون به وجود اومده بود و یا هماهنگی به وجود اومده بود، میتونه علت غیر سیاسی هم وجود داشته باشه یا غیر انقلابی وجود داشته باشه که اینجور پذیرای دین اسلام بودن ایران؟
خب بله، ببینیم، مردم اصولا به یک شکل نیستن، یه سلیقه ندارن. بخشی در واقع روستایی های خراسان به خصوص، چون ایرانی ها کمتر مجتمع بودن مثل امروز تو شهرها، پراکنده بودن. خب یه سری مثل جنبش سیاه جامگان اینا از خراسان، بله، تمام روستاها اینها پدید آمده بود. ولی اصولا اندیشمندان ایران هم نهضت‌های مختلف شعوبی رو راه انداختن. خیلی جالبه که شعوبیان در ایران متفکرین ایرانی بودن، اینا در زبان عرب فوق‌العاده مسلط بودن، از خود عربا بیشتر زبان و ادبیات، در فارسی همینطور، در علوم زمانه عقلگرا بودن، اهل اندیشه بودن، به شدت پایبند به اصالت‌های فرهنگ ایران بودن، اسلام رو هم خوب شناخته بودن. ولی کدوم اسلام؟ ایرانی‌ها به سرعت متوجه شدن دو تا اسلامه، یه اسلام نژادیه که اسلام رو برای خودش میدونه، عرب، یه اسلام عربی در واقع قدرت رو در خودش میدونه، همون تعصبات قبیله‌ای رو داره، اینا رفتن سراغ قرآن. شعوبی از آیه 12 13 سوره حجرات گرفته شده. یا آیه 2 سوره حجرات میگه شما را ما همه از یک مادر و پدر آفریدیم. یا ایها الناس ای انسان ها انا خلقناکم من ذکر و انثا، همتون یه پدر دارین یه مادر دارین، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، بعد شعبه شعبه شدید، قبیله قبیله، کشور به کشور شدید. اینا چیزی نیست، این اختلافات، با هم دشمنی نکنید. لتعارفوا، این تفاوت‌ها برای این که با هم عرفان پیدا کنید، شناخت پیدا کنید، داد و ستد فرهنگی بکنید، اقتصادی بکنید، سیاسی بکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بدونید با ارزش‌ترینتون نزد خدا کسی است که بیشتر به نفس خودش مسلط باشه، سلف کنترل داشته باشه. شعوبی هم میچسبن به این آیه.
بله.
میگن خدا گفته شعوبه شعوبه، این اصلا اسمشون رو میذارن شعوبی.
بله.
یعنی نهضت شعوبه ایرانی تکیهگاهشون یه آیه قرآنه. اینا متفکرین ایرانی بودن، اینا چون بسیار باسوادن بودن، نفوذم میکنن در دستگاه های حکومتی، پست و مقام ها رو میگیرن. در واقع اینا خیلی نقش احیاگر داشتن، یعنی ایران هم از نظر مقاومت های مردمی انقلابی و هم در ابعاد فرهنگی زمین ساز این تحول میشن. به حال در طول این مدت که گذشت، همونطور که سال قبلی هم عرض کردم،
بله،
ایرانیا هم در خود ایران شورش هایی رو علیه اون حکومت مرکزی پدید میارن، و هم توی خود عربستان کشندگان عرض کردم قیام کربلا رو، و هم در تمام جنبش هایی که بعدن اتفاق میفته اینها نقش در واقع اساسی رو داشتن. به طوری که در این طول مدت چندین قرنی که ایران در سلطه اونها بوده، یک سر ایرانی ها مبارزه می کردن، مقاومت می کردن. در طول تاریخ ایرانی ها زیر پرچم اون حکومت اسلامی مرکزی، حکومت بنی امیه و بنی عباس، با هیچ ملتی حاضر نشده ایرانی ها به جنگه. در تمام مدت هم با خود اون اسلام دولتی اقتدارگرا می جنگیده. در این حال هیچ ملتی مثل ایرانی ها خدمت به اسلام نکرده، چه تسنن چه تشیع، اصلا قابل مقایسه نیست. در تمام مللی که مسلمون شدن، اصلا شاید مجموع اونها به اندازه خدمتی که ایرانیان به اسلام کردن نکردن. هیچ ملتی در دنیا مثل ایرانیا طرفداری از اهل بیت پیامبر نکرده.
بله.
عرض کردم مثلا ایران پایگاه علویون شده، قیام ها در واقع در دفاع از اهل بیت پیامبر یا در واقع خاندان ابو طالب و غیره بوده. خود اینا خیلی عجیبه. در واقع به سرعت ایرانی ها متوجه شدن که این اسلامی که سوار بر قدرته، این جز امتیازات قومی چیزی نمیشناسه. دین برای فریبه، دین برای سلطه طبقاتیشه، این از درون خالیه، بی محتواست. بنابراین با این نوع اسلام مبارزه کردن که بی محتواست، ولی خودشون اون پیام اصلی رو گرفتن. در واقع چیزیست که کم و بیش الان ما باش طرف هستیم، یعنی مثل این که اسلام بازم مصادره شده، بازم هایجک شده. مردم مواجه هستن با یک جناحی که اوجب واجبات رو حفظ ولایت میدونه، حفظ حکومت در واقع میدونه. یعنی باز رسیدن با همون دو نوع تعریف از اسلام، اسلامی که فقط قدرته، برای حفظ قدرت خودشو مجاز میدونه هر کاری بکنه، از حتی خودیا، کسانی که جنگ و امام و فقاهت و انقلاب و همه چیز هم قبول داره، از اونا که دیگه همه که تار و مار شدن، حتی هیچ ابا و امتنایی هم نیست که اونها رو در واقع در زندانها ببره محکوم بکنه، و هیچ چیزی دیگه مانع نیست. آدم تصور نمیکنه که آیا چیزی هست مونده که پایمال نشده باشه به خاطر حفظ سلطه یه جمعی که خودشون رو در واقع نماینده اسلام میدونن. اون موقع هم در واقع همینطور بوده، ولی به هر حال همینطور که ایرانیان در طول تاریخ به هر حال مقاومت کردن، تسلیم زور نشدن، البته قربانیان فراوانی هم دادن، همواره میشه امیدوار بود. در واقع این جنبش سبز، حرکت به اصطلاح حق طلبانه‌ای که حالا درسته در جنبش سبز هم مذهبی نیستن، گروه های مختلف حضور دارن، یک نوع در واقع پلورالیزمی هست، مشارکت همه مردمه، ولی بخش عمده ای از ملت هم همچنان در واقع به خصوص اونی که داخل کشورنا که هستن، این نیست که ضد دین و ضد اسلام و ضد معنویات و اخلاق شده باشن، ضد در واقع عملکردها و رفتارهایی که به نام دین ولی در واقع ضد دین، ضد انسانیت هست. میبینیم ورق برگشته در همون پاشنه میگرده و ما هم امروز با دو نوع اسلام طرف هستیم. اونایی که آگاه هستن به تاریخی که در گذشته ایران 1400 سال اومده، اگر درست بفهمن اینا رو با هم مخلوط نمی کنن که اون چه که حالا به نام دین داره انجام میشه این رو عیناً دین بدونن، اسلام بدونن.
بله.
ما همواره با این سوال در طول تاریخ مطرح بودیم، مواجه بودیم.
خیلی ممنون آقای بازرگان. شما به طور کلی در طول این برنامه خیلی اشاره کردین به دو نوع اسلام.
بله.
و حتی الان جنبش سبز ایران هم فکر به عنوان مثال زدین که باز اسلام در مقابل اسلام
بله
هست. ولی این تعریف شخصی شماست یا واقعا؟ چون همیشه برنامه پرتو نور اینه که بالاخره ببینه تو قرآن در رابطه با این برنامه ها یا هر چیز، هر نظریه، ببینیم پایگاه قرآنیش چیه. اگه لطف کنیم برای بیننده های عزیز توضیح بدین که این نظر شخصی شماست یا اینکه واقعا پایه های قرآنی هم داره.
بله، خب این چیزا که نظر شخصی نمیتونه باشه،
درسته، ولی باز
یکی خب واقعیت های تاریخیه که خب اونی که نمیشه انکار کردش که در همه مذاهب شرایط میبینیم قرائت ها، برداشت ها، دیدگاه ها متفاوت، گاه 100% ضد هم هست. همه جای دنیا اینطوره، تاریخ ما به وضوح این رو نشون داده. الان هم میبینیم اسلام در عربستان با یه تعریفی، در لیبی یه گونه، افغانستان، پاکستان، ایران، خود اینا هی برچسب میزنن اسلام لیبرال، اسلام امریکایی، اسلام نمیدونم ارتجاعی، اسلام نفاق. خب به هر حال هر اندیشه‌ای انسان دیگه، انسان به هر حال زمینه‌های تربیتیش، تاریخیش، اینا فرق میکنه دیگه. طبیعتاً اون چیزی که حالا فرمایید که مثلا این برداشت منه، نه، خود قرآن هم بارها همه جا هستش که در واقع نشون میده که چگونه دو انگیزه برای اقبال به اسلام وجود داره. یعنی موقعی که اسلام نون آبدار هستش، اسلامی است که دیگه دنیا میاره برای آدم. اتفاقا در سوره بقره فکر کنم، بله، اون آیات 204 تا 207 سوره بقره هست، میگه که دو طیف رو معرفی میکنه. میگه و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات دنیا. دو نوع ولایته در واقع. میگه یه عده‌ای وقتی که سخنرانی میکنن، خطبه میخونن، تو اصلا کیف میکنی از صحبتش، عجب قشنگ، عجب داره از اخلاق خدا، معنویات داره صحبت میکنه، وعده ها به مردم میدن، قوله فی الحیات دنیا، آباد خواهد شد، نفس سر صحبتتون خواهد آمد، نمیدونم حقوقتون چه خواهد شد، مملکت نجات پیدا میکنه، همه جذب میشن. یعنی برای جذب مردم، برای گرایش مردم به سوی خودش بلد قشنگ حرف بزنه. حرفم که کاری نداره، به تعبیر حضرت علی میگه الحق و اوسع الاشیاء فی التواصف، حق موقع وصف، موقع حرف از همه چی وسیع تره، تو دلت میخواد بگو، و از یقها فی التناصف، ولی موقع انصاف، موقع عدالت، موقع عمل از همه چی سخت تر و تنگ تره. بهرحال قرآن میگه که بله، یه عده اینطورین، تو تحت تأثیر سخنرانیاشون قرار میگیری.
بله.
و یشهد الله علی ما فی قلبه، دائما هم خدا رو بر مکنونات قلبیشون به شهادت میگیرن، یعنی دائما بر موج عواطف و احساسات دینی مردم سوار میشه، از خدا و پیامبر خرج خود میکنه. خب به حال توده مردم مذهبی هن، مردم اعتقادات دینی دارن، وقتی ببینن یک کسی اهل حوزه است، اهل درس، حرف از دین میزنه، جذبش میشن دیگه. میگه بنابراین دائما هم هی میخواد از دین مایه بذاره برای جلب مردم. میگه و هو علد الخصام، در حالی که بدترین خصم جامعه است، این بدترین دشمن جامعه است. یعنی نتیجهش چی میشه؟ اذا تولا، وقتی به ولایت برسه، اذا تولا یعنی به قدرت برسه، به ولایت برسه، نتیجه، محصول و عاقبت ولایتش چی میشه؟ سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. در جامعه ایجاد فساد میشه. فساد مقابل عدله، یعنی به هم میخوره عدالت، تعادل، هماهنگی. جامعه دوچار تشنج میشه، تفرقه میشه، از هم میپاشه سیستم. دو چیز میگه، دو تا اتفاق میفته. یهلک الحرث، حرث اون موقع به معنی کشت و زر بوده، یعنی اون موقع که صنعت نبوده، به تعبیر امروزی بیاریم تولیدات جامعه میخوابه، تولیدات کشاورزی، دامداری، تولیدات صنعتی، علمی. این اول نتیجه دیکتاتوری و استبداد دینیه. دوم نسل، هلاکت نسل. یعنی چی؟ یعنی اعتیاد.
بله.
آمارش ایران الان سومه تو دنیا، اول با روسیه در واقع، بزرگترین مصرف کننده. فحشا سنش میاد پایین، فقر، نمیدونم فرار مغزها، ایران اوله. مجموعه آماری که مربوط به فرهنگ میشه، به نسله، وحشتناک. فساد اداری، نمیدونم بی‌اعتباری، گذرنامه که مردم دنیا هیچکی نمیخواد را بده. آخه چرا؟ چرا ما باید تای جدول باشیم؟ برای همه جا لازم باشه که ویزا بگیریم، این گذرنامه‌مون رو نمیپذیرن. چرا باید رشوه بیداد بکنه؟ یعنی میگه نتیجه یه ولایتی که بر اساس استبداد باشه، هم مملکت در نظر صنعت و تولید در تمام شؤونش افت میکنه و هم مردم در واقع نومیدی، یأس، فرار مردم، بیزاری مردم، همه اون چیزهایی که به انسان مربوط میشه. میگه این نتیجه یه چنین ولایت میشه که به نام دینم آغاز شده، ولی در واقع همش به خاطر قدرته. و بعد میگه یه اشکال دیگه که پیش میاد، اذا قیل له اتق الله، وقتی انتقاد میشه به ولایت، به زمامداران، گفته میشه که خدا رو در نظر بگیرین، چرا این کارو دارین میکنین؟ اذا قیل له اتق الله اخذت العزت بالاسم، گردن کشی، خود بزرگ بینی، تمامیت طلبی باعث میشه که سرکوب بکنن، مرتکب گناه بشه. یعنی اصلا دیگه انتقاد رو هم این حاکمیت بر نمیتابه. این داره یه تصویری است که قرآن برای همیشه داره میده. بدونید به نام دین، حالا من کاری ندارم، حالا نمونه هاش دیگه در دوران بنی امیه بوده، همه اینا به نام دین بودن، دوران بنی عباس بوده، دوران صفوی بوده، دوران نمیدونم قاجار بوده. پس همیشه میتونه دین یه ملعبه باشه، یه وسیله تحمیق مردم بشه، استثمار مردم بشه، سوار شدن مردم، یه استبداد دینی. میگه بدونید به نام دین شما از حرف کیف میکنید، لذت میبرین، همش هم اینا از دین حرف میزنن برای اینکه سوار شما بشن، بعد پدرتون اینطوری در میارن. خب این سه تا آیه اومده از 204 تا 207 سوره بقره. ولایت نوع دوم هم در نصف خط توضیح میده، یعنی همینطوری که آدمای که دنبال حقیقتن، همه چیشون شفافه، صادقن، آشکارن، توضیح نمیخواد شناخته اینا. میگه و من الناس، بعضی از مردم هم هستن، من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این عاشقه. کسی که عاشقه خودشو نمیخواد، میخواد به معشوق برسه، به یار برسه، جانشو کف دستش گذاشته، حراج کرده. برای چی؟ میخواد معشوق راضی بشه. همین. والله رؤوف بالعباد، خدام که رؤوفه. یعنی اینا صفت رأفت پیدا کردن، اینا به مردم مهربونن، رأفت دارن، اینا دنبال قدرت نیستن. این دیگه ولایتی نیست که با تلاش و پشت هم اندازی و اینو ببین و اونو ببین و سخنرانی و خطبه و وعده و انقلاب و صدور انقلاب بخواد به قدرت برسه. این از طریق خدمتشه، این از طریق جانبازیشه، ایثارشه. و من الناس، من یشری، یشری یعنی این داره میفروشه، دنبال مشتری میگرده. مشتری چی؟ مشتری بیا وقت منو، جان منو، مال من رو، من عاشقم، من میخوام فدا کنم. مثل در واقع پروانه ایست که دور شمعه. میگه پس در برابر اون اسلام غارتگر، جنایتگر، اسلام در واقع ارتجاعی، خودخواه، خودبین، بله اسلامی هم وجود داره که اون فقط خدمت رو میخواد، اصلا نمیخواد به قدرت برسه، هدفش در واقع جلب رضایت پروردگارشه، اسلام عشقه، اسلام رأفته. بنابراین میگه شما ببینید همیشه دوتا وجود داره. حالا اگه میخوان بشناسین، ببینین دو نوع اسلام، اسلام قدرت، اسلام خدمت. الان مثلا در زمان ما شما ملاحظه میکنید که در ترکیه هم اسلام گرایان به قدرت رسیدن، آیا بازی های مثل ما رو انجام دادن؟ سرکوب کردن کسانی رو؟ به زندان انداختن؟ نه، از قواعد بازی دموکراسی استفاده کردن، از طریق خدماتی که ارائه دادن. از 15 سال پیش، 20 سال پیش شروع کردن، در دوران اقتصاد خیلی خراب ترکیه به داد مردم رسیدن، کمک کردن به مردم، صدها سازمان های خیریه به وجود آوردن، آنچنان خدمت کردن که در انتخابات شوراهای شهرداری ها در ازمیر، در آنتالیا، در عرض کنم که استانبول برنده شدن. اول شهرداری ها رو از طریق خدمت به مردم در یک به اصطلاح رقابت بسیار عادلانه، یواش یواش احزاب رفتن بالا، جلوشون رو گرفتن، چون بالاخره حکومت ارتشیا در ترکیه قوی بودن دیگه. کار بعد از 20 سال به اینجا رسیده که به هر حال به قدرت رسیدن، نه زوری به کسی میگن، به هر حال از طریق خدمت. شما رشد ترکیه رو برین جزء 3-4 تا کشور بالای دنیا سلا نه نظر اقتصادی، پس تونستن خدمت بکنن به جامعه. پس ما یه اسلامی داریم که ارائه خدمت میکنه، با محبت با دیگران راحت میتونه مبادلاتی داشته باشه، جامعه است که به صورت سکولار داره اداره میشه، بی دینا غیر دینا مشارکت دارن، مملکت مال همه هستش، تعصبی ندارن، خب پیشرفت میکنه. یه اسلام هم هست که میخواد با تعریف محدود و بسته خودش همه رو خفه کنه، همه رو بیرون بکنه، فقط اون فکر رو حاکم بکنه. خب باید دید تو دنیای امروز چنین چیزی دوام میاره یا همه اینا در واقع یک دولت مستعجل و زودگذری است که به هر حال ملت‌ها بیدار میشن. تاریخ هم نشون داده که با این شیوه ها موقتاً میشه به هر حال یه ملتی رو ساکت کرد، ولی از درون خودش همچنان که اتحاد جماهیر شوروی بدون اینکه جنگی بشه فرو پاشیده شد و خودش در واقع در درون خودش مزمحل شد، چنین شیوه هایی نمیتونه برای مدت طولانی دوام بیاره و قطعاً ملت‌ها پیروز میشن.
بله، خیلی ممنون. پس واقعا جای امید هست که یه روزی بیشتر کشورهای مسلمان با حالتی در بیاد که واقعا اسلام از نظر ایثار و عشق و مهربانی بهش نگاه کنن، یعنی امیدو داشته باشیم انشاءالله.
بله، خب هیچ کسی که نباید نومید بشه، ولی اصولا به دست آوردن آزادی، یعنی اصولا هر چیزی که نفیس گرانبهاست با ارزشه به همون مقدار باید باهاشو پرداخت، هر کالای گرانی هم گران به دست میاد. بنابراین اگر ملت‌هایی تلاش بکنن به تناسب آرمانی که دارن قطعا پیروز میشن، در طول تاریخ بوده. مهم اینه که به هر حال باهاش باید داده بشه. منظور این نیست که با خشم و خشونت و به هر حال شیوه هایی که تا حالا بوده آدم به هر قیمتی بخواد برسه به اون نتایج. اگه ملتی طرفدار مسالمت و عشق و رعایت حقوق همه هست، به هر حال باید تلاش کرد که یه نظامی به وجود بیاد که حتی اون کسانی که فعلا هم هستن،
بله،
ولی با اندیشه خودشون اونا هم به تناسب جمعیتشون، تعدادی که دارن، حضور داشته باشن. قصد بر این نیست که حالا یه عده‌ای کشته بشن، یه انقلاب دیگه‌ای بشه، کنار زده بشن. مهم اینه که قانون حاکم بشه و به هر حال هر جمعی به تناسب حقش و جمعیتش و تعداد آرایی که داره بتونه در سازندگی مملکت نقش خودش رو ایفا بکنه. در حال همیشه تاریخ نشون داده که ملت‌ها بالاخره پیروز میشن تناسب تلاششون.
بازم از وقتی که در اختیار ما و برنامه پرتو نور گذاشتین ازتون تشکر میکنیم و امیدوارم که بیننده‌های عزیزمون هم از برنامه تاریخی ما خوششون اومده باشه و انشاءالله اگه سوالات دیگه‌ای داشتین با ما در میون بذارین. آقای بازرگان، اگه دوست دارین که یه جنبندی کوچیکی هم بکنین، هنوز وقت داریم چند دقیقه‌ای، اگه نه که میتونیم انشاءالله.
بله، فکر میکنم خب کلیاتش بود، چند بارم بنده در سوالات مختلف تکرار کردم، ولی به هر حال بحث اصلی اینه که مسئله خیلی همیشه پیچیده است. به این سادگی نیست که آدم بخواد در واقع با یه چوب برانه یه ملتی رو، یه جریانی رو، یه مذهبی رو یا دینی رو. مسائل خیلی گسترده تر از این حرف هاست. ایران به هر حال با قرائت خاصی از اسلام که همون اسلام نژادی عرب و اسلام در واقع جهانگشا و صدور انقلاب، اسلامی که اصل رو ولایت میدونه، حفظ نظام میدونه، جنگیده در طول اون مدت، هرگز تسلیم نشده، هرگز در خدمت اون در نیامده، اون اسلام رو پس داده ولی پیام رو گرفته، اصالت ها رو گرفته، جان و روح اون پیام رو گرفته، با عرب به اصطلاح مهاجم جنگیده، اونا رو بالاخره بیرون کرده، ولی اون عقیده رو، اون آرمان رو کار کرده، روش بالنده کرده، قناع بخشیده، توسعه داده، گسترش داده، از درونش این عرفان عمیق اسلامی رو حافظها، مولویها، خیامها و انواع بزرگانی که ما در زمینهای مختلف داریم پدید آورده. حالا ما باز این 30 ساله برگشتیم دو مرتبه به یه حالتی که یه قرائت خاص سرکوب کننده ای از اسلام آمده غلبه کرده. ما فعلا که تو این فضا هستیم احساس یه تنگی و تاریکی و تیرگی میکنیم، ولی اگه آدم از نظر اندیشه بتونه خودشو ببره بیرون، یه نگاه فرازمانی، فرامکانی داشته باشه، درست مثل آدمی که تو هواپیماست پرواز داره میکنه، نگاهی که به دشت و صحرا و شهرها میکنه، اصلا دیدش خیلی تفاوت میکنه. ما خودمونو بریم بیرون، میبینیم که به حال ما صدها بار این تجربیات رو داشتیم با این ادعاها، کسانی آمدن ولی چند سباهی بودن و رفتن. اصل ملت که میمونه، این وطن مال ایرانی است، متعلق به همه است، صرف نظر از دین و آیینشون و نمیدونم زبانشون و فرهنگشون، متعلق به همه است. چند هزار ساله که این قوم مونده، ما مهاجمین خیلی سختتر از کسانی که هستن داشتیم در طول تاریخ، حالا یا خشونتگرانی که از بیرون آمدن یا اونا که در درون ما بودن. ما 2/3 تاریخمون در ایران حکومت هامون مهاجم خارجی بودن،
بله.
اون 1/3 هم که حکومت های ایرانی اصیل بودن، بلایی که اونا هم سرمون در آوردن چیزی کمتر از اون مهاجمین خارجی نبوده، همش به نام در واقع قدرت. بنابراین ایران در چهارراه تاریخ بوده و اجداد ما همواره با این تجربیات درگیر بودن، ولی نشون داده که بالاخره وقتی همت کردن تونستن که بر سرنوشت خودشون مسلط بشن. این در واقع ابتلای تاریخی ملت مظلوم ایرانه که ما موندیم 2500 سال یا بیش از اون، ولی خیلی با زجر و شکنجه و فشار. حالا بالاخره باید همت کرد و آینده ای رو با یک سرنوشت بهتری رو رقم زد.
خیلی ممنون. انشالله بیننده عزیز، بازم از شما عزیزان متشکریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه بعدی.
با تشکر از لطف و محبتتون و توجهی که به برنامه ما داشتین، به امید دیدار شما در برنامه آینده و با موضوع تازه
انشالله. خیلی ممنون. مرسی. خیلی بازم کنم.